فاطمه حسنپور در غیاب خانم ایمان ساکی به اتفاق دیگر عوامل برنامه از این لحظه تا ساعت 10 صبح همراهتون هستیم در 18 خرداد 99 خورشیدی، 15 شوال 1441 قمری و 7 ژوئن 2020 میلادی. به خودمون میبالیم که روزنه رو برای شنیدن انتخاب کردید. روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز مثل همیشه منتظریم به 30,035 پیامک و به شماره تلفن‌های 2265 2285 و 2786 1035 زنگ بزنید و در برنامه و انتخاب موضوعات با پیشنهادهای خوبتون مشارکت کنید. تا فراموش نکردم این رو هم بگم خدمتتون که اپلیکیشن کاربردی ایران صدا فراموش نشه، فکر کنم که دیگه همه نصب کرده باشن. اگه هم تا به حال انجام ندادید، پیشنهاد میکنم همین الان انجام بدید که خیلی میتونید ازش بهره ببرید. خب همونطور که عرض کردم، دومین شماره نام آشنا هم 162 روابط عمومی صدا و سیماست که منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادهای شما درباره برنامه هاست. حالا که همه شماره های لازم ارتباطی رو گفتم، یه سلامم بدم به همکار خوبم خانم عبدالوند که توی استدیو حضور دارن، ولی از پرسش و پاسخهای برنامه دیروز باید خودم براتون بگم که پرسش دیروز یه پرسشی بود در ارتباط با سرعت فناوری 5G که پرسیده بودیم که سرعت فناوری 5G چند برابر سرعت نسل قبلیش یعنی 4G. سه گزینه داشتیم: گزینه 100 برابر، گزینه 2 500 برابر و گزینه 3 1000 برابر، که پاسخ صحیح گزینه 3 بود، یعنی سرعت 4G نزدیک به 100 مگابایت بر ثانیه است، اما سرعت 5G بیش از 10 گیگابایت بر ثانیه است که میشه 1000 برابر 4G. که برنده امروز ما آقای فرخی با پیشماره 0912 4 شماره آخر 1427 بودن که به عنوان برنده مسابقه امروز انتخاب میشن. اما خوبه که بریم سراغ سوال امروز، اما قبلش میخوام براتون چند تا پیامک بخونم. از با پیشماره 0912 4 شماره آخر 7118 برامون نوشتن که دیروز پیشنهادهای کلی از دوستان شنونده توی برنامه مطرح شده بود. آقای حسینی که میگفتن فکر نمی‌کردم که اینقدر جذاب باشه، تعدد آیتم‌ها، صداهای متفاوت با نگاه‌های مختلف موضوع در طول 30 دقیقه ناخودآگاه ایشون رو جذب کرده، خیلی ممنونیم از نظر لطفشون، مخصوصاً که گفتن که مباحث علمی رو که هم علاقه‌مند بودن توی برنامه شنیدن توضیح کردن که پیامشون طولانی شده و از همه مهمتر که بر مبنای پیشنهاد شنونده ها موضوع برنامه انتخاب میشه و یه پیشنهادم دادن و اون مبحث کاربرد ربات در علم پزشکیه که اتفاقا دیروز هم تعدادی از شنونده ها این پیشنهاد رو داده بودن. بازم ممنونیم از اینکه با ما در ارتباط هستیم.
سلام و صد سلام، تشکر میکنم از موضوع برنامه دیروز. نسل جدید اینترنت خیلی عالی بود. یه پیشنهاد موضوعی براتون دارم: روش‌های ماندگارسازی در مواد غذایی و موضوع ایمنی در اونو اگه میشه بهش بپردازید. ایشالله که مردمم بپسندن. ممنون.
خب باز هم میریم سراغ تعدادی از پیامک ها و تلفن های شما طالبین علم و دانش. با پیشماره 0912 4 شماره آخر 7118 دکتر صالحی همراه همیشگی و عزیز برنامه روزنه برامون پیامک زدن، تشکر کردن از موضوع دیروز برنامه یعنی کاربرد اینترنت نسل جدید 5G و گفتن که یکی از پیشنهادهایی که برای موضوع کاربردی توی این برنامه داده بودن بوده که بهش پرداخته شده و گفتن که ممنون میشیم که به مباحث پزشکی هم در برنامه وزینتون بپردازید. برای مثال کاربرد ربات‌ها در پزشکی با گرایش میکرو ربات‌های داروساز و داروسازان رو مطرح کردن که چشم، حتما این موضوع رو هم مد نظر داریم. پیامک دیگه ای از خانم جلیلزاده از کرج برامون ارسال شده با پیش شماره 0912 4 شماره آخر 2583 که ایشون هم تشکر کردن بابت اینکه دیروز به موضوع پیشنهادیشون در برنامه بها داده شده و پرداخته شده و گفتن لطفاً اگر روش‌های درمانی جهش سلولی هم در برنامه‌تون لحاظ بشه ممنون میشیم. حتما خانم جلیلزاده مطمئن باشید که در اتاق فکر برنامه روزانه موضوعتون مطرح و بررسی خواهد شد. انشاءالله که یکی از موضوعات انتخابی هفته جاری باشه.
عرض سلام و صبح خیلی دارم. خواهش میکنم حداقل هفته یه بار برنامه رو اختصاص بدید به مباحث پزشکی. برای مثال ماموریت میکروربات‌های داروساز در جریان خون که به احتمال قوی زیرشاخه علم روباتیک پزشکی هستش.
خب به اتفاق کارشناسای حاضر در استودیو و شما شنونده های فرهیخته شنیدیم و خوندیم تعدادی از پیام ها و تلفن های شما رو. یه جورایی فکر کنم موضوع امروز برنامه دیگه مشخص شده باشه دیگه. بالا بودن تعداد علاقمندان به مباحث روباتیک و پزشکی موضوع امروز رو رقم زد. بله، موضوع روباتیک در پزشکی که یکی از موضوعات جذابیه که شما انتخابش کردید و بهش محور دادید به پیشنهاد دکتر صالحی عزیز شنونده همراهمون. قراره که از ماموریت میکروربات‌های داروساز در جریان خون با هم بگیم و بشنویم که حتما گفت و شنوده جذابی خواهد بود. اما قبل از این بریم سراغ بحث‌های متنوع برنامه و قبلش یک بار دیگه بشنویم طرح پرسش امروز رو که ببینیم مسابقه امروز با چه سوالی قراره مطرح بشه. ما می‌خوایم از شنوندگان خوبمون که همیشه فعال و همراه برنامه حسن مهمترین مشخصه مورد استفاده در میکرو ربات های داروساز رو بهمون بگن که چیه. این سوال امروز شماره پیامکی 301035 رو که به خاطر دارید میتونید که از همین الان شروع کنید و پاسخو برامون ارسال کنید.
گفتگو
با آیتم گفتگوی ویژه همراه میشیم. گفتگوی امروز در خدمت دکتر آرش محبوبی هستیم، عضو انجمن داروسازان کشور. سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت آقای دکتر و ممنون میشم اگر که توضیح کوتاه درباره میکرو ربات های داروساز برامون بگن. سلام آقای دکتر، روزتون بخیر باشه انشالله.
سلام، روز شما هم بخیر باشه. خوشحالم که در خدمتتون هستم. اصلا خدمتون، من قبل از اینکه شروع بحث کنیم فکر میکنم عنوان بحث تاثیر داشته باشیم.
بله،
میکرو ربات های داروساز رو فکر میکنم باید تاثیر کنیم به میکرو ربات های دارورسان.
بله،
چون در واقع اینا سیستم هایی هستن که دارو رو حمل میکنن،
درسته،
به بافت هدف میرسونن و در اونجا دارو رو آزاد میکنن.
ممنون میشیم توضیح کوتاهی بفرمایید آقای دکتر که هم شنونده ها هم ما بیشتر راجع به این موضوع بدونیم.
در بحث دارو رسانی یکی از مشکلاتی که وجود داره رسوندن دارو به میزان کافی به بافت هدف.
بله،
در این مورد میشه از سیستم های حامل استفاده کرد.
بله،
این روند رو بهبود بده. از مواردی که استفاده میشه یکی همین میکرو ربات هایی که بهشون اشاره شد. اگه میخوام از لغت علمیش استفاده کنیم در واقع میشه دارورسانی هدفمند و تارگت دلیوری که از حامل های مختلف میاد استفاده میشه. یکی از این حامل ها هستن از خدمتون همین میکرو ربات ها هستن که در خدمت شما.
بسیار ممنونم آقای دکتر، متشکرم از اینکه همراه ما هستید. همچنان همراهیتون رو با این برنامه ادامه بدید و در خدمت شما بشنویم صحبت‌های خوب خانم عبدالوند رو که آیتم علم و زندگی رو میخوان مطرح کنن. خواهش میکنم همراه ما باشید.
در خدمت.
علم و زندگی.
سلام و صبح خیر عرض میکنیم خدمت همکار خوبمون خانم عبدالوند و میخواییم ازش بپرسیم که علم و زندگی امروز چگونه هست.
سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه روزانه. امیدوارم که حال همه مخاطبا خیلی خوب باشه. خانم حسنپور عزیز، حالا خانم جای خانم ساکی هم خالیه.
بله.
بریم سراغ نانو و میکرو علم نانو روباتیک که اصلا این چیه؟ طراحی و ساخت یه ماشینای مکانیکی هست در ابعاد نانو و میکرو که خیلی کوچیک هستن، که در همین فرمایشی که آقای دکتر گفتن در حیطه تزریق داروها به بدن کمک میکنه. خیلی سال پیش، یعنی سال 1996، انسان به این نتیجه رسید که دوست داره بفهمه که درون بدن انسان چه اتفاقاتی میفته. اولین بار این قضیه توی یه فیلم اتفاق افتاد به اسم فیلم سفر فوق‌العاده، که به صورت رویایی به این قضیه پرداختن، انسان‌ها رو کوچیک کردن و فرستادن توی بدن انسان و اینها. حالا تو قرن 21 این سفر فوق‌العاده داره به تحقق میرسه و مفاهیم پزشکی بیشتر رفته سمت طراحی همین ربات‌ها و میکرو ربات‌ها که قابلیت‌هاش متفاوته. این ربات‌ها باید به اندازه کافی کوچیک باشن تا بتونن وارد بدن انسان بشن و عملیات‌های درمانی رو انجام بدن. بعضی از مهندسین فعال تو زمینه میکرو رباتیک بزرگترین هدف مؤسسه‌شون رو کاربرد ربات در مراقبت‌های پزشکی میدونن. محققان معتقدن که با طراحی صحیح میکرو ربات‌ها باعث میشن به شکل هدفمند در زمینه پزشکی خیلی اتفاقات خوبی رقم بخوره. مثلا میتونن دوز مشخصی از دارو رو یا دانه‌های رادیواکتیو رو به بدن برسونن، یا لخته‌های خون رو پاک بکنن، بیوپسی بافت انجام بدن، یا امکاناتی رو فراهم بکنن تا سلولای جدید بتونن خیلی سریع‌تر کارشون رو انجام بدن. در حال حاضر میکرو ربات‌ها دو تا کار انجام میدن در زمینه پزشکی خانم حسنپور عزیز. یکی تشخیص زود هنگام بیماری هاست، دومی هم هدفگیری دقیق نقطه‌ایه که بدن قراره توی اون درمان انجام بشه یا بهش پرداخته بشه.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. در خدمت آقای دکتر آرش محبوبی، عضو انجمن داروسازان و عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی هستیم. خیلی ممنونیم از همراهی آقای دکتر. آقای دکتر، میخواستم ازتون بپرسم که همونطور که شنیدین توی صحبت‌های خانم عبدالوند راجع به کاربردهای پزشکی ربات‌ها صحبت شد، میخوام بدونیم که برای شنوندگانمون بگین که کاربردهایی که توی کشور ما از این ربات ها خواهد بود و تا الان احیانا استفاده شده در چه حد بوده، یه اطلاعات جامعی در این خصوص بهمون بدید. متشکر میشم.
خواهش میکنم. عرض دارم خدمتتون، ببینید من یکم مبحث کامل ترش کنم. ما وقتی دارو رو بدن میرسونیم چند تا هدف رو تغییر میکنیم. هدف اصلیمون این هست که ماده دارویمون، حالا الزاماً دارو نمیتونه باشه، میتونه ماده تشخیصی هم باشه، به سلول و بافت هدف خودش برسن.
بله.
اما واقعیت در سیستم های معمولی که ما مورد استفاده قرار میم، اتفاقی که میفته این هستش که این دارو میره در کل بدن توزیع میشه، وارد بافت های غیر دلخواه ما میشه و باعث عوارض جانبی میشه. حالا اگه یه مثالی بخوام بزنم که همه ما شاید باش برخورد داشته باشیم، عزیزانی که به بیماری های سرطان مبتلا میشن و شما به کموتراپی شیمی درمانی میکنن، میبینیم در این عزیزان که دوچار ریزش مو، دوچار عوارض جانبی این چنینی میشن.
درسته.
هدف داروی کموتراپی که مورد استفاده قرار گرفته بافت مو نبوده، ساقی مو نبوده، رشد مو نبوده، اما به علت این که دارو در کل بدن تقسیم شده، رفته به همه سلولا رسیده، این عوارض جانبی در اونجا دیده میشه. خب حالا اگه ما بتونیم دارو رو جوری طراحی کنیم که علاوه بر این که بتونیم ورود به بدنش رو کنترل کنیم، توزیعش در رون بافت‌های بدن رو هم کنترل کنیم، این خیلی میتونه کمک کننده باشه. تو این قسمت هست که در واقع دارورسانی هدفمند میاد وارد میشه. غیر از اون بحث تجمیع و دفع دارو رو داریم. شما تصور کنید ما با زحمت بسیار زیادی میایم یه دارو رو وارد جریان خون میکنیم، این میره توی کارخونه دفع بدن یعنی کبد، یا میره تو کلیه، خیلی راحت دفع میشه و از بدن خارج میشه بی این که اون غلظت لازم رو برای ما ایجاد کرده باشه، یا اون غلظت لازم رو توی مدت کوتاهی ایجاد کرده باشه. خب ما باید یه جوری از این مشکلات فارغ بیاییم. یکی از این راه ها همین مسئله است که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم. چطوری میتونیم این دستیابی پیدا کنیم؟ روش های مختلفی وجود داره که تو کشور ما هم تو دانشکده های داروسازی، تو گروه های فارماسوتیکس و گروه های نانوتکنولوژی داره روی اینا کار میشه. بعضا ممکنه بایند کردن دارو باشه به یک ذره حامل بزرگتر یا ذره حاملی که میتونه مدت زمان بیشتری قدرت حمل ما بده، مثل فگیلیشن یا همین رباتی که دارین شما مثال میزنید.
درست.
این ربات میتونه ساختار الکترومگنتیک داشته باشه، خاصیت مغناطیسی داشته باشه. خب اگه خاصیت مغناطیسی داشته باشه، دارو توش لود شده باشه، ما میتونیم از خارج از بدن با ابقا یک میدون الکترومگنتیک در بافت هدف تجمع بدیم و ریلیزش رو هم کنترل کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحات خوبتون آقای دکتر. بریم یه آیتم دیگر رو در خدمت شما بشنویم، برمیگردیم. روزنه، شبکه رادیویی گفتگو.
تجربه جهان.
بله، نوبتی هم که باشه، نوبت شنیدن بخش تجربه جهانی که میخواییم از کاربرد میکرو ربات ها در سطح جهان بدونیم. نانو ربات ها با ابعاد کسری از 1 میلیمتر میتونن داخل مایعات شنا بکنن. کاربرد هایی برای درمان سرطان، باز کردن رگ ها، نمونه گیری از بافت ها و انجام جراحی های میکروسکوپی رو با این نانو ربات ها انجام میدن. پژوهشگران در مؤسسه فناوری های نوآورانه فیلیپس در هامبورگ آلمان راهی برای هدایت کردن هر ربات در گروهی از اونها به صورت جداگانه و اختصاصی وظایف خاصی به اونها با استفاده از میدان مغناطیسی ایجاد کردن. دانشمندان در حال حاضر مایل به استفاده از گروه ربات ها برای تحویل بذر رادیواکتیو که سلول های سرطانی رو از بین میبره به مکان تومور در بدن هستن، همونطور که آقای دکتر محبوبی هم اشاره کردن و از کاربرد میکرو ربات ها در درمان سرطان ها گفتن. پژوهشگران فیلادلفیا در حال توسعه ربات های مهر شکل کوچکی هستن که توسط میدان های مغناطیسی کنترل میشن. ربات هایی که در بدن شنا میکنن و دارو رو در جایی که مورد نیازه آزاد میکنن. دانشمندان دانشگاه لوزان و زوریخ هم میکرو ربات ها رو به گونه ای طراحی کردن که به راحتی در مایعات شنا میکنن و میتونن شکل محیط اطرافشون رو بگیرن، تا از این طریق حتی از مجراهای نازک و پیچیده ای مثل رگ های خونی بدون اینکه خللی در حرکت و سرعتشون ایجاد بشه حرکت بکنن. دانشمندان سوئیسی از روش اوریگامی برای تا کردن ربات ها استفاده کردن و به جای استفاده از هوش مصنوعی از هوش تجسمی بهره بردن. این ربات ها ساختار و ترکیب خاصی دارن که به راحتی خودشون رو با محیط اطراف وفق میدن و با ویژگی های سیال مایعات در واقع تغییر شکل میدن تا سرعتشون کم نشه. و آخرین نکته‌ای که میخوام براتون عرض بکنم از تحقیقات ژاپنی هاست که در تلاشن از میکرو ربات ها استفاده بکنن که بتونن بافت‌های انسانی و مواد مصنوعی رو ترمیم بکنن و علائم نقص مواد رو حس بکنن و به صورت خودکار به محل نقص حرکت بکنن و جایی که لازمه عمل اصلاحی انجام بدن. خب در خدمت آقای دکتر محبوبی هستیم، عضو انجمن داروسازان و عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی. خیلی ممنون هستیم که با ما همراهن. آقای دکتر، می‌خواستم نظر شما رو راجع به این آیتم بدونم و اینکه استفاده مطالبی که توی این بخش شنیدیم رو چگونه ارزیابی میکنیم؟ آی دکتر.
الان.
بله. ممنون میشم اگر که نظر... چرا الان صداتون...
خب داشت. هر سبب خدمتون، این بحث نه تنها در سطح بین‌المللی بلکه تو کشور خودمونم در دست پیگیری هست.
بله.
و در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی داره روی فرمولاسیون ها و حامل های در واقع نانومغناطیسی دارو روی داروهای آنتی کانسر به صورت روتین کار میشه در سطح فیشتی. حامل های طراحی میشن که دارو توی اینها لود میشه. حالا علاوه بر حمل و نقل و کنترل ریلیز، روی این حامل ها ما میتونیم گیرنده های خاصی رو بذاریم که توی سلول های خاص بیشتر بیان میشن. تصور بفرمایید فرضاً ما در سلول های سرطان سینه بیان گیرنده های وابسته به فولاد بیشتر میشه. درست. حالا ما اگه بتونیم رسپتور اینها رو روی ذره حاملمون قرار بدیم، اتفاقی که میفته تجمیع دارو در بافت هدف برای ما بیشتر میشه. از کارهای دیگه که تو این زمینه انجام میشه، استفاده از خود سلولهای بدن به عنوان حامله. چون همونطور که اشاره کردیم، نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که این دارو بعد از استفاده در عروق تجمیع پیدا نکنه، باعث انسداد عروقی نشه.
بله.
یکی از روش‌های دیگه استفاده از گلبول‌های قرمز هست که گلبول‌های قرمز رو می‌گیرن، از اینها میان به عنوان حامل‌های دارویی استفاده می‌کنن. یا از آلبومین به عنوان حامل دارویی.
بسیار عالی.
که کانجوگه میشه و بعد از تزریق توی بدن به عنوان یه حامل روباتیک میتونه عمل کنه.
خیلی خیلی ممنونیم از توضیحات خوبتون آقای دکتر. متشکر از اینکه همراه برنامه خودتون بودین، از توضیحاتتون بسیار استفاده کردیم. بازم تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر محبوبی، عضو انجمن داروسازان و عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی. ممنونم، روزتون بخیر باشه.
روز شما هم بخیر باشه. خوشحال شدم.
آنچه داریم.
خب بریم سراغ آیتم بعدیمون و خانم فاطمه مقصودی. آیتم چه خبر؟ سلام خانم مقصود. مهمان گرانقدر دیگه‌ای داریم پشت خط تلفنیمون، جناب آقای مهندس احمد مسلمی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور و معاون آموزشی دانشگاه خاتم الانبیا صلی الله در تهران، که خیلی خوشحالیم از این که در خدمتشون هستیم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر. سلام، روزتون بخیر آقای مسلمی.
سلام علیکم، من خدمت شما و شنوندگان محترم هم عرض سلام دارم، در خدمت هستم.
روز خوبی داشته باشید. جناب آقای مهندس، میخواستم ازتون بپرسم که بفرمایید ما در قیاس با جهان کجا ایستادیم و به قولی چی داریم در خصوص این علم؟
خدمت شما عرض کنم، من با توجه به صحبتهایی که در واقع مهمان قبلی و کارشناس محترم قبلی فرمودم و توضیحات خیلی خوبی که خود سرکارالی فرمودیم در بحث ربات ها، میخواستم یه بخشی رو که در واقع شاید کمتر بهش اشاره شد تو مبحث امروزتون اول اشاره کنم، بعد اگه اجازه بفرمایید در ارتباط با سوالتون پاسخ بدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
به نظرم حالا برای شنونده ها دایره استفاده از ربات ها در حوزه پزشکی به نظرم شاید جالب باشه. به خاطر این خواستم بگم که ما در حوزه در واقع روباتیک، حالا هم بحث خود ربات ها رو داریم، هم میکرو ربات ها یا همون نانو ربات ها که موضوع اصلی برنامه شما هست.
بله.
اما دایره استفاده از ربات ها خیلی زیاده. ما الان ربات هایی رو داریم که با عنوان ربات های داروساز هستن، یعنی مباحثی که مطرح شد در مورد ربات هایی هستن که داروها رو حمل میکنن و خب توضیحات داده شد. ربات های داروساز در واقع میتونن با هوش مصنوعی که در واقع الان جدیدترین تکنولوژی ها هستش تو مباحث مختلف، در واقع پیش بینی میکنن واکنش های شیمیایی مختلف رو روی در واقع ارگان ها و بخش های مختلف بدن و میتونن در واقع سرعت تولید و در واقع ساخت داروها رو به شدت افزایش بدن. این توی یکی از دانشگاه های در واقع دانشگاه گلاسکو در واقع این دو سال پیش این ربات ساخته شده و توی یه سری از کشورها از این ربات ها به عنوان ربات های داروساز استفاده میشه. توی باز ما یه رباتی داریم به اسم سیتوکر که در واقع اینو توی کشور ایتالیا ساختن برای در واقع آماده کردن در واقع ساختن داروهای مرتبط با بیماری های قدرت هستش. خب میدونید یکی از مشکلاتی که توی بحث داروسازی ما داریم، حالا چه داروهای ترکیبی چه داروهای دیگه، بحث تعیین اون دوز دقیق دارو هست. خب خطاهای انسانی در واقع تو حوزه ربات بسیار بسیار کم میشه و در واقع از این بابت هم ما در واقع یک ادوانتیجی در واقع نکته مثبت رو میبینیم.
بسیار عالی، ممنونیم از توضیحات خوبتون.
یه ربات دیگه هم که خیلی مهمه هارتلندر، از رباتایی هستن که توی برای در واقع میکرو ربات هست، وارد عروق شریانی میشن برای رفع انسداد در واقع عروق قلبی استفاده میشن، برای نمونه برداری استفاده میشن و تزریق سلولای بنیادی به عضلات قلب.
درسته.
اینها در واقع کاربردهای وسیع‌تری هستن. ربات‌های پرستار رو ما داریم که در واقع اونجا باز بر بالین بیمارا هستن، کمک میکنن به بیماران و در خدمت هستم. اگر اینکان فرصت کمه، اما برای مطالب دیگه هست که میتونم در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم آقای مهندس، میخوام ازتون بپرسم مجددن که الان توضیح بدید برامون که ما کجای این علم ایستادیم الان در سطح جهان.
اون چیزی که حالا من در معاونت در واقع در کمیته های کارشناسی وزارت بهداشت برای بررسی طرح هستم، ما واقعیتش تو حوزه پزشکی خیلی هنوز فاصله زیاد داریم. توی بخشای خیلی موفق بودیم، مثل ربات های جراحی از دور. میدونید ما یه نمونه خیلی مطرح تو دنیا داریم به اسم ربات داوینچی، ما یک نمونه خیلی موفق ایرانی داریم به اسم ربات سینا که تونسته الان این مسئله رو در واقع حل کنه و پزشکای ما میتونن از راه دور جراحیای مربوط به چیز رو در واقع جراحیای از راه دور رو انجام بدن. اینو محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق شدن تولید کنن، الان چند سالی هم هست داره استفاده میشه. تو بحث ربات پرستار کارهایی شده، در واقع متخصصین دانشگاه صنعتی شریف یه نمونه‌های اولیه‌ای رو ساختن، یه قابلیت‌های محدودی رو داره. واقعیت اینه که اگه بخوایم مقایسه بکنیم به لحاظ علمی در حد مقاله و پژوهش کارهای زیادی شده، اما به لحاظ عملی فعلا این دو نمونه رو در واقع نمونه‌های موفقی بوده که به ثبت رسیده و دارن در واقع انجام میدن. من فکر می‌کنم جای کار بسیار بسیار زیاد داره این بحث کرونا و مشکلاتی که ایجاد کرد. اهمیت توجه به سیستم‌های رباتیک و در واقع استفاده از عوامل غیر انسانی رو خیلی بر همه آشکار کرد و من فکر می‌کنم ظرف 3-4 سال آینده پیشرفت‌های خیلی زیادی رو ما توی ایران انشالله تو حوزه در واقع تولید این محصولات رباتیک شاهد باشیم
انشالله.
در خدمت هست.
خیلی ممنونیم از همراهی جناب مهندس احمد مسلمی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور و معاون آموزشی دانشگاه خاتم الانبیا سلام الله علیها در تهران. پرسش امروز رو یک بار دیگه خدمت همراهان خوب برنامه مطرح میکنم. مهمترین مشخصه مورد استفاده در میکرو ربات های داروساز چیست؟ و این یکی از سوال هایی بودش که امروز مطرح شد. مجددا تکرار میکنم، مهمترین مشخصه مورد استفاده در میکرو ربات های دارورسان چیست که میتونید با شماره پیامکی 301035 در این مسابقه مشارکت کنید. روزانه امروز رو با تهیه کنندگی خانم زهرا بهریه و همراهی همکار خوبم خانم عبدالوند و اجرای بنده حقیر فاطمه حسن‌پور شنیدید و هماهنگ کنندمون هم خانم فاطمه ربانی بودن. ممنون که با ما همراه بودید. تا روزانه دیگر، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، برنامه روزانه رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با اعلام ساعت 10 به وقت تهران دعوت میکنم شنونده برنامه هاشور باشید.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟ 31 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودم هم امزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حس شدم حالا بکمکم.